ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
عملیات مقابله با تهاجم الکترونیک بر روی سامانه‌های پدافندی در دومین روز رزمایش مدافعان آسمان ولایت 1402. پهپادهای کرار مجهز به موشک هواپایه مجید، پرنده‌های مهاجم را با موفقیت رهگیری کردند.
حمایت صدها هزار یمنی با برپایی تظاهراتی در سعده از نیروهای مسلح این کشور در مقابله با حامیان صهیونیسم. شهادت دست کم 23 فلسطینی در حملات امروز رژیم صهیونیستی به خان یونس، رفح، دیرالبلح و مناطق مختلف شهر غزه.
از سرگیری صدور الکترونیک مجوزهای کسب و کار در روزهای آینده، طبق قانون اگر دستگاهی در صدور مجوزها تعلل کند، درگاه ملی مجوزها باید به صدور آنها اقدام کند.
و امشب دومین مسابقه از مرحله گروهی تیم ملی فوتبال در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا، ملی‌پوشان از ساعت 21 به مصاف هنگ کنگ می‌روند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم آل جعفر خبرها را با آگاهی میرسیم.
پهپادهای کرار مجهز به موشک هواپایه مجید در مرحله عملیاتی رزمایش مشترک پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت 1402 پرنده‌های مهاجم را با موفقیت رهگیری کردند. در ادامه مراحل عملیاتی این رزمایش، پهپادهای ارتقا یافته کرار مسلح به موشک‌های هوا به هوا، پرنده‌های ساماندهی شده در قالب نیروی مهاجم را شناسایی و با ارسال همزمان اطلاعات و تصاویر زنده مشخصات هواگرد هدف، ضمن رهگیری موجب دور شدن آنها از منطقه رزمایش شدند. این شیوه دفاعی نخستین بار چند ماه پیش در رزمایش مشترک پهپادی ارتش با موفقیت اجرا شده بود.
فرصت ثبت نام نامزدها برای تبلیغات تلویزیونی انتخابات مجلس فردا پایان می‌یابد. نامزدها می‌توانند از طریق سامانه ستاد تبلیغات به نشانی EM1402.ir ثبت نام کنند. صدا و سیما به منظور فراهم کردن فرصت تبلیغاتی برای نامزدهای انتخابات اسفند ماه اقدام به راه اندازی 200 کانال تلویزیونی در همه استان‌ها کرده است.
خان یونس، رفح، دیرالبلح، اردوگاه‌های البریج و المغازی و همینطور مناطق مختلف شهر غزه از بامداد امروز تحت شدیدترین حملات هوایی و توپخانه‌ای قرار گرفته. بنابر آمارها تاکنون در این حملات دست کم 23 فلسطینی به شهادت رسیدند. همزمان با این حملات درگیری‌های شدیدی هم میان رزمندگان مقاومت و نظامیان اشغالگر در خان یونس، البریج، شمال شهر غزه و جبالیا گزارش شده. در این درگیری‌ها گردان‌های مقاومت موفق شدند بیش از 10 تانک، نفربر و خودروی زرهی صهیونیست‌ها را منهدم کنند. رزمندگان فلسطینی همینطور چند محل تجمع نظامیان اشغالگر را با خمپاره هدف قرار دادند که به هلاکت ده‌ها نفر از آنها منجر شده. گردان‌های مقاومت همینطور بامداد امروز شهرک‌های صهیونیست‌نشین اطراف نوار غزه را آماج حملات موشکی خود قرار دادند.
نظامیان صهیونیست بامداد امروز به مناطق مختلف کرانه باختری از جمله طولکرم و سلفیت یورش بردند. در این حملات دست کم 8 فلسطینی در اردوگاه طولکرم به شهادت رسیدند. اشغالگران همچنین با یورش به منطقه بیتا واقع در جنوب نابلس و منطقه تمون در جنوب توباس شماری از جوانان فلسطینی را بازداشت کردند. وزارت بهداشت فلسطین شمار شهدای کرانه باختری از آغاز سال جدید میلادی را 41 نفر و در مجموع از آغاز نبرد طوفان الاقصا 360 شهید اعلام کرده. صهیونیست‌ها در حملات به کرانه باختری اموال و دارایی‌های فلسطینیان را هم سرقت و مصادره می‌کنند.
صدها هزار یمنی با برپایی تظاهراتی در سعده از نیروهای مسلح این کشور در مقابله با حامیان صهیونیسم حمایت کردند. شرکت کنندگان در این تظاهرات که پیش از نماز جمعه برگزار شده بود، توقف نسل کشی صهیونیست‌ها را در غزه خواستار شدند. آنها همچنین با سر دادن شعارهای آمریکا را مادر تروریسم خوانده و حمایت و ایستادگی در کنار فلسطینیان تأکید کردند.
یک فروند پهپاد جاسوسی آمریکا در آسمان در شرق عراق سرنگون شد. پهپاد MQ-9 از پایگاه علی السالم در کویت به هوا برخاسته بود که دیشب در استان دیاله عراق سرنگون شد. خبرنگار فاکس نیوز گفته دومین بار در سه ماه اخیر است که یک پهپاد آمریکایی MQ-9 به ارزش 32 میلیون دلار در عراق سرنگون می شود. این رسانه آمریکایی سرنگونی پرنده مسلح آمریکایی را به گروه‌های مقاومت نسبت داده است.
رئیس احزاب مخالف در رژیم صهیونیستی بر کناری نتانیاهو نخست وزیر و جایگزین کردن سریع او را خواستار شد. یائیر لاپید گفته است که نتانیاهو به فکر اسرائیل نیست و فقط به منافع سیاسی خود اهمیت می‌دهد. رئیس احزاب مخالف نتانیاهو پیش از این با هشدار درباره اینکه نخست وزیر کنونی این رژیم در حال سوق دادن اسرائیل به سوی فروپاشی اقتصادی است، از وزیران خواسته بود از کابینه خارج شوند. نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی هم اذعان کرد اسرائیل در جنگ غزه نتوانسته به هیچ یک از اهداف خود، یعنی نابودی حماس و آزادی اسرا، دست پیدا کند. اهود باراک همینطور کنارگیری نخست وزیر این رژیم را از قدرت خواستار شده و گفته سیاست‌های نتانیاهو رژیم را در باتلاق فرو خواهد برد. همزمان منابع عبری زبان اعلام کردند که احزاب مخالفان نتانیاهو در صدد ارائه طرحی برای سلب اعتماد از کابینه هستند. به گزارش رسانه‌های آمریکایی، اختلاف‌های بین دولت بایدن و نتانیاهو هم به ویژه بعد از سفر اخیر بلینکن وزیر خارجه آمریکا به اراضی اشغالی عمیق‌تر و شدیدتر شده است.
ادامه اعتراض‌ها به سیاست‌های جنگ طلبانه رژیم صهیونیستی. تظاهر کنندگان با بستن یکی از بزرگراه‌های تل‌آویو به رویکرد ادامه جنگ در غزه اعتراض و آزادی اسیران صهیونیست را خواستار شدند. در فرایند آتش‌بس موقت حدود نیمی از 240 تن از اسیران صهیونیست در دست حماس آزاد شدند، ولی ادامه جنگ از آزادی بقیه اسرا مانع شده است. با این حال شورای جنگ رژیم صهیونیستی با درخواست‌ها برای توقف جنگ و مبادله اسرا همچنان مخالفت میکند. روزنامه صهیونیستی هارتس نوشته این رژیم بیش از آن که از طرف نهادهای بین المللی یا جامعه جهانی تحت فشار باشد، از طریق اسرائیلی هایی که در نتیجه که جنگ آواره شدند یا اعضای خانواده هایشان در اسارت هستند تحت فشار است.
وزارت اطلاعات از هلاکت و دستگیری چند تروریست تکفیری خبر داد. دو نفر از تروریست‌ها که از اتباع بیگانه بودند، چند روز بعد از حمله تروریستی کرمان با هدف اجرای عملیات دوباره به این استان وارد شده بودند. از تروریست‌ها دو بمب دست ساز 20 کیلویی، 10 چاشنی الکتریکی، یک مسلسل MP4 آمریکایی، یک مسلسل کلاشینکوف، 7 نارنجک، 2 بیسیم و مقادیر قابل توجهی تجهیزات مرتبط دیگر کشف و ضبط شد. وزارت اطلاعات همچنین از بازداشت دو نفر از سرکردگان داعشی حمله تروریستی کرمان با نامهای ابو عمران و مهتاب خبر داد که در حال بازجویی هستند. وزارت اطلاعات ضمن اعلام بازداشت 6 تروریست دیگر که قصد اجرای عملیات در حومه مشهد داشتند، تصویری از یکی از تروریست‌ها معروف به عادل پنج شیریک را منتشر کرده و از هموطنان خواسته هر گونه اطلاعاتی از نامبرده را به شماره 113 ستاد خبری وزارت اطلاعات گزارش دهند. طبق آخرین رده‌های به دست آمده، این فرد وارد منطقه در غرب تهران شده است.
شبکه تلویزیونی پرس تیوی اطلاعات جدیدی را درباره تاجر معروف کردستان عراق که در حمله موشکی سپاه پاسداران کشته شد منتشر کرد که نشان می‌دهد این فرد در فعالیت مستقیم با عناصر تروریستی مخالف ایران و همچنین افسران موساد بوده است. در گزارش پرس تیوی عکس‌های پیشرو مجید آقادزایی در کنار یک خاخام صهیونیست در جشن موسوم به یوم کیپور در سرزمین‌های اشغالی منتشر شده. پرستیوی همچنین عکس دیگری از دزایی منتشر کرده که او را در کنار حسین یزدانپناه فرمانده گروه تروریستی ضد ایرانی نشان می‌دهد. پرستیوی همچنین اطلاعاتی را از منابع آگاه در کردستان عراق به دست آورده که نشان می‌دهد ایلان نسیم افسر کلیدی موساد و هماهنگ کننده عملیات این سازمان در ایران به همراه 4 تن دیگر از تیم جاسوسیش در زمان حمله موشکی ایران در خانه دزایی بودند و در این عملیات کشته شدند. دزایی تاجر کرد عراقی از صادرات غیر قانونی نفت عراق به رژیم صهیونیستی ثروت کسب کرده بود. او همچنین سرپرست مجموعه شرکت‌های فالکون بود که به عنوان پوشش امنیتی موساد در منطقه فعالیت می‌کرد.
ادامه خبرها با 2 خبر خارجی. ارتش کره شمالی از آزمایش موفقیت آمیز یک جنگ افزار نوین هسته‌ای زیردریایی خبر داد. این نخستین زیردریایی کره شمالی است که قابلیت حمل موشک‌های هسته‌ای و شلیک آنها را از زیر سطح آب را دارد. کیم جونگ اون رئیس کره شمالی در آیین رونمایی از این زیردریایی هسته‌ای گفته است که همه زیردریایی‌های بزرگ این کشور به جنگ‌افزارهای هسته‌ای مجهز می‌شوند. کره شمالی 3 روز پیش هم یک موشک بالستیک مافوق صوت را آزمایش کرده بود.
سیل در منطقه سانتا کروز بولیوی تا کنون 6 کشته بر جای گذاشته. بارش های سیل‌آسا از سه شنبه در بخش مرکزی بولیوی آغاز شده و موجب طغیان رودخانه ها و وقوع سیلاب در خیابان ها شده. سیل به خانه ها، خودروها، تأسیسات شهری و مزارع کشاورزی بسیاری آسیب زده.
وزیر اقتصاد گفت صدور خودکار مجوزهای کسب و کاری که تأخیر خورده روزهای آینده از سر گرفته می شود. بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اگر دستگاهی در صدور مجوزها تعلل کند، درگاه ملی مجوزها باید به صدور آنها اقدام کند.
آذر پارسال برای اولین بار یکی از مجوزهای زیرمجموعه وزارت میراث فرهنگی به جای وزارت اقتصاد صادر شد که علتش تخلف وزارت میراثی ها از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بود.
وزارت اقتصاد در قانون مکلف شده اگر در زمانی که گذشت و این کار انجام نشد، رأسا خود وزارت اقتصاد این کار رو در حقیقت اعمال.
دومین باری هم که وزارت اقتصاد به جای یک وزارتخانه دیگر مجوز صادر کرد، خرداد امسال بود، مجوزهای صیادی. و به گفته آقای خاندوزی وزیر اقتصاد، از همان زمان قرار شد که طبق قانون صدور خودکار باقی مجوزها ادامه یابد.
به تدریج دستگاه به دستگاه هر هفته و دو هفته یکی دستگاه کل مجوزهاش اگر از طریق درگاه دستگاه اصلی تعیین تکلیف نشه، ما به حکم قانون و مصوبه مجلس عمل خواهیم کرد.
آبان فرا رسید و در مجموع 26 عنوان مجوز دیگر به صورت خودکار صادر شد. آقای سیاح رئیس دفتر بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد گفت
جمعاً 3800 نفر متقاضی مجوزها بودند که تأخیر داشتند و به حکم تفسیر 3 قانون تسهیل صدور مجوزها این مجوزها صادر شد.
اما با وجود تکلیف وزارت اقتصاد برای ادامه صدور خودکار مجوز سازمان‌های مختلف، حدود 2 ماهی است که خبری از صدور خودکار مجوز نیست و آقای سیاح آذر امسال گفته بود
متاسفانه برخی دستگاه شرایطی که توی درگاه دادند با شرایطی که دارن عمل میکنن یکسان نیست. به همین دلیل ما صدور خودکار رو متوقف کردیم.
حالا که 1 ماه از این بررسی‌ها گذشته، هنوز هم صدور خودکار متوقف است. وزیر اقتصاد اما از علل فنی رونمایی میکند.
به جهت اینکه مدت زمانی مشخصی لازم بود برای اینکه این ارتقاء درگاه ملی مجوزها صورت بگیره، درگاه ملی صدور خودکار رو موقتا به حالت تعلیق در آورد.
و البته یک وعده دیگر از متولی اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار.
امیدوار هستم که ظرف روزهای آینده شاهد این باشیم که صدور خودکار مجددا در دستور کار قرار بگیرد.
بر اساس آخرین آمار بیش از 100,000 درخواست مجوز معطل مانده وجود دارد که درگاه ملی مجوزها مکلف به صدور خودکار آنهاست. فاطمه خان احمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی میگوید تا زمانی بازار گوشت قرمز به تعادل برسد واردات ادامه می‌یابد. به گفته آقای پیمان پاک برای تنظیم بازار شقه گوسفندی گرم وارداتی کیلویی حدود 280,000 تومان عرضه می‌شود. قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی درباره بازار مرغ هم با اشاره به افزایش جوجه ریزی گفت از 2 هفته آتی میزان تولید بر مصرف پیش می‌گیرد که تمدیدات لازم برای صادرات و خرید حمایتی میزان مازاد پیش بینی شده.
پیمان پاک قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی:
گوشت گرم گوسفندی و گوسالمون روزانه 200 تن برنامه‌ریزی کردیم به طور میانگین برای ارزش. حالا دستوری که از کمای معاون اول دادن و بانک مرکزی هم ارزشو تامین کرده، ما داریم تلاش میکنیم این به 300 تن برسه.
واردات گوشت قرمز برای تنظیم بازار. پیمان پاک قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی: گوشت گوسفندی چند الان همون 280,000 تومان داره عرضه میشه؟
گوشت گوسفندی الان لاشه 280,000 تومان عرضه میشه به مردم.
فقط تو تهران یا
نه؟ ببینید توی تهران عرضه میشه، در استان یزد عرضه میشه، استان اصفهان هست، قم هست، البرز هست، زنجان هست، استان خراسان رضوی هم همینطور.
گوشت منجمد گوساله هم در دستور کار عرضه قرار دارد.
تا ماه مبارک رمضان یک قیمت تعادلی 285,000 تومان بیش از 35,000 گوشت منجمد برزیلی هم وارد بازار میشه، 35,000 تن، و این یک کمکی است برای کمک به اون کنترل بازار و ایجاد تعادل.
قیمت تعادلی الان شما میفرمایید که چند هست؟
ما قیمت اون تعادلی که معاونت امور دام به ما داده حدود 400 تا 420,000 تومان هست.
یعنی اگر ما بله
این برنامه‌ای که ما داریم برای بحث تولید داخل که انشالله شکل بگیره در کنار استمرار واردات، انشالله ما پیش بینی می‌کنیم همین روند نزولی رو میریم جلو تا انشالله اواخر سال و اوایل سال آینده انشالله به اون بحث برسیم.
مقدسی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران:
همه غمونو گوشیم برای واردات. این صحبتایی که جناب پیمان پاک کردن، اگر 1% اینو بذارن که هدف این باشه که گوشت از بازار داخل تامین بشه، قطعا ما نیاز به واردات داریم.
پیمان پاک قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی:
تا پایان فروردین ما نهادهای ما کامل تامین شده. 8 میلیارد دلار صرف واردات نهاده کردیم، جمعاً 200 میلیون دلار وارد صرف واردات گوشت. پس ببینید ما 1%
نهاده برای حمایت از صدور داخل
برای بحث نهاده است.
درباره مرغ گرم هم گفته می شود که با افزایش صورت گرفته در جوجه ریزی رسیدن بازار به تعادل نزدیک است. ابراهیمی رئیس اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی:
آذر ماه ما هولوش 145 میلیون، دی ما با در واقع آمار شنبه حتما 3-4 میلیون از این، یعنی امکان داره به 150 میلیون قطعا برسه، و پیش بینی برای بهمن ما هم خدمت شما عرض شد که در واقع همین مقدار.
چقدر جوجه ریزی بشه و مصرف داخل کامل پوشش داده میشه؟
یک چیزی حدود 125 تا 130 میلیون.
پیمان پاک قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی:
نرخ مصوبه 78,000 تومان همونجور که من خدمت شما عرض کردم با افزایش عرضه‌ای که صورت میگیره توی 1-2 هفته آتی به اون نرخ 78,000 تومان میرسیم، ولی به هر حال باید کمک کنیم که تولید کنندم آسیب نبینه که دوباره این نوسانی نباشه.
فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما.
سرعت گرفتن مولدسازی با واگذاری اختیارات دولت به استانداران. آقای رحمتی رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه از ابتدای سال حدود 5000 میلیارد تومان از محل مولدسازی درآمد محقق شده، گفته است که بر اساس قانون بودجه امسال باید بیش از 100,000 میلیارد تومان درآمد از محل مولدسازی محقق شود.
باید یه کاری بکنیم که دستگاه‌های اجرایی چسبندگی خودشون رو به این دارایی‌هاشون به قولی مدیریت بکنیم، و خب زمان میبره. آرام آرام الان خود دستگاه اجرایی هم متوجه شدن که از مسیر مولدسازی راحت‌تر میتونن پروژه‌های عمرانی خودشون رو پیش ببرن، خودشون هم متمایل‌تر دارن میشن، ولی نیاز به فرهنگ سازی داریم. پس یک ضلع ما شناسایی است. در اون شناسایی ما باید اقدامات بسیار خوبی رو انجام بدیم. تا کنون ما حدود 4000 ملک رو شناسایی کردیم. اگر ارزشی بخوایم ارز بکنیم، از دل این 4000 ملک حدود 200 تا ملکش که ارزشمنده بالای 120 همت ارزششه.
مراسم پایانی 14 نشست سراسری انجمن کتاب و کتاب فروشان در مشهد پس از 2 روز به کار خود پایان داد. نمایندگان کتاب فروشان سراسر کشور در این نشست چالش‌های فروش و عرضه کتاب را بررسی کردند.
اختتامیه 14 نشست سراسری کتاب فروشان خوشه در مشهد با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد. در این همایش 2 روزه 130 نماینده از کتاب فروشی های سراسر کشور شرکت کرده بودند. راهی مدیرعامل انجمن کتاب فروشان خوشه:
این نشست که به صورت سالانه برگزار میشه در واقع تنها اجتماع سراسری کتاب فروشان و در واقع میشه گفت مهمترین اجتماعی که تا فروشی ها رو دور هم دیگه جمع میکنه تا بتونن مسائلی که در این حوزه دارن و در این کسب و کار وجود داره رو با هم دیگه به اشتراک بذارن.
اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در این نشست به نقش و حضور پررنگ مردم در حکمرانی فرهنگی دولت 13 تاکید کرد و از دستاوردهای این دولت در بخش فرهنگ گفت. اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:
ما بعد برنامه 6 یک حکمی داشتیم که نیاز به آیین نامه اجرایی داشت. این آیین نامه سالها تدوین نشده بود. ما در این دوره اون رو به تصویب نهایی رسوندیم که امکان استفاده از کاربری های مسکونی رو برای موضوعات مربوط به حوزه فرهنگ و کتاب رو ارائه می کرد. بحث تسهیلات رو الان موانعش برطرف شده. بحث ایجاد مجموعه های زنجیره جدید از کتاب فروشی ها رو به عنوان یک دستور کار مهم در دولت داریم پیگیری میکنیم.
در این برنامه همچنین دغدغه ها و مسائل حوزه کتاب فروشان در حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان شد. صالح بذری، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
نماهنگ قدس شریف رو نمایی شد. این نماهنگ را مرکز موسیقی رسانه ملی با همکاری خانه تولیدات جوان مرکز سیمرغ به مناسبت 29 دی روز غزه تولید کرده است. شاعر سرود این نماهنگ علیرضا غزوه است و مرحوم استاد فریدون ناصری آهنگسازی آن را بر عهده داشته. رهبری ارکستر سمفونیک بر عهده حسین شریفی بوده و کارگردانی تلویزیونی و تهیه کنندگی آن را مصطفی ملوان و حمیدرضا صابونی انجام دادند.
مهلت نوبتگیری سنجش کودکان برای ورود به کودکستان و دبستان‌ها برای سال آینده تحصیلی فقط تا پایان اسفند است. معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه سنجش آمادگی تحصیلی کودکان 4 تا 7 ساله الزامی است افزود: نوبتگیری فقط با سامانه یکپارچه رشد و تربیت انجام پذیر است. حمید طریفی حسینی:
اولویت ما بچه‌هایی هستند که الان در سن پیشدبستانی هستند و مهر ماه سال 1403 به کلاس اول میرن، ولی ما شرایط مراکز ما و همینطور ابزاری که داره استفاده میشه برای سنجش بچه از سن 4 سالگی فراهم شده و ما میتونیم در واقع پذیرای نوآموزان از سن 4 سالگی باشیم. الله 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 الله
الله الله الله الله شبکه قرآن.
یک فصل دیگر در مورد شهید سلیمانی، برکات این شهادت عظیم. امروز در مقابل اونچه که او سرمنشأ اون شد و برای کشور بلکه برای منطقه به وجود آورد، در مقابل او من تعظیم میکنم.
ملت و مذهب و کشور دین ماست. اگر مذهب آسیب دید، شیرازه ملت ما از هم میپاشد.
دست تو دستای میر و علمدار حسین، میر و علمدار حسین. مالک اشتر علی.
مالک افتاد ولی خشم مقدس زنده است. زخم شمشیر اگر خورد به شیران باشد. حاج قاسم یکی از مردم ایران باشد.
مالک اشتر علی.
و که این
فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين
خدمت شما که عرض کنم حاج قاسم مثل جوانان دیگری که قبل از انقلاب با مسجد و با روحانیت و قرآن سر و کار داشتن حاج قاسم هم همین گونه بود با قرآن سر و کار داشت و تا آخر هم با قرآن مأنوس بود یعنی در طی سفرهایی که عرضم حضور شما حالا عنوان کردید سوریه ما از اینجا که راه میافتادیم میرفتیم به سمت دمشق ایشون گاهی قرآن دستش بود گاهی کتاب و با روحانیت سر کار داشت یعنی امام و مسجد و بعد به واسطه روحانیت اصیل و انقلابی به رو امام شد و عرضم از شما تربیت شده مکتب حضرت امام شد که آقا فرمودن خدمت رو که عرض کنم و واقعا امام خود رو خوب شناخت وظیفه رو هم خوب شناخت و به وظیفه عمل کرد و به دنبالش دارای شناخت و بصیرت بود و اگر بصیرت نمی داشت شناخت پیدا نمی کرد نسبت به دشمنان و توطئه‌های دشمنان اصلا سوریه نمی رفت زمانی که القاعده به اضافه داعش به نیابت از آمریکا و همچنین دشمن منطقه‌ای به نام اسرائیل با پشتیبانی حامیانشون سوریه رو دچار بحران کردن با آتش کشیدن ایشون اونجا حاضر شد و عرضم حضور شما اون هم به دستور کی؟ به دستور امام حی خودش که رهبر عظیم الشان انقلاب است نگاه کنید در هر سال دفاع مقدس خوش درخشید من در عملیات طریق القدس نبودم ولی خودش رو خاطر بر ما تعریف کرد ایشون فرمانده محوری بود که دو گردن تحت امرش در عملیات طریق القدس و خدمت شما تا نزدیک پل سابله هم پیشروی کرد پل سابله در عملیات طریق القدس گلوگاه دشمن بود تا اونجا پیشروی کرد و خودش به شدت مجروح شد ولی حاج قاسم یک بار منیت نکرد خودش یکی از فاتحان خرمشهره اما همیشه میگفت احمد کاظمی فاتح خرمشهر بود حسین خرازی فاتح خرمشهر تو جنگ سی سورزی آخرین بار مصاحبه کرد هر چی هم که صحبت میکرد از آیت الله سماعت سید حسن نصرالله شهید عماد مقنیه و فرماندهان حزب الله یک بار حتی نمیگفت من این کاری کردم اصلا منیت نکرد حاج قاسم فقط تو سوریه نبرد نکرد حاج قاسم عرضم حضور شما تو عراق 5 استان یا 6 استان عراق رو که به نوعی 7 استان به نوعی درگیر جنگ با داعش بود حاج قاسم اون عملیات ها رو رهبری کرد در آمرلی خودش یه خاطره رو تعریف کرد برای ما من سوال کردم بنده اخیر سوال کردم خاطره آمرلی چه بوده حاج قاسم گفت که بچه‌ها افتادن تو محاصره مردم در محاصره بودن زن بچه‌های شیعه در محاصره بودن ما دیدیم که خیلی سخته عرضم حضور شما با ابو مهدی سوار هلیکوپتر شدیم فرود آمدیم در چی؟ در آمرلی در آمرلی که دور تا دورش داعشه فرود آمدیم از اونجا اون برای بچه هایی که داخل شهر بودن رویه گرفتن و اونها از داخل و یگانها رو از بیرون عرضم حضور شما هدایت کردیم به سمت شهر خودشون در داخل در محاصره و عرضم شما اونها اونجا همین کار رو در حلب میکرد در حلب محاصره شده با هلیکوپتر با این سبک فرود می آمد که دور تا دورش داعش بود که با موشک حتی کرنت میتونستن هلیکوپتر رو بزنن اولین کسی که بود که با هلیکوپتر در حلب فرود آمد اولین فردی بود که شبانه در فرودگاه دمشق فرود آمد فرودگاه سقوط کرده انتهای فرودگاه خاکریز خودمونه یکم اوبرتا خاکریز دشمنه خدمتتون که عرض کنم یعنی آدمی با این روحیه با این شجاعت با این صلابت و همچنین 40 سال در جهاد یک بار نگفت که آقا بنده فاتح فاو بودم فاتح خرمشهر بودم فاتح حلب بودم فاتح ابو کمال بودم بنده کسی بودم که داعش رو سرنگون کردم اصلا یک بار این مرد منیت نکرد و فقط برای خدا کار کرد و عبدالله خالص خدا بود
عبدالله خالص خدا بود. یه بار گفتم که حاجه، گفت برو بره نیروها صحبت کن. بعد گفت چی براشون گفتی؟ گفتم که شما باید عبدالله باشید، مهاجر الالله، مجاهد فی سبیل الله. بعضیاتون خدا توفیق میده